بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آغاز دهه مبارک فجر انشاءالله بر همه آیون مبارک باشد و سالگرد پیروزی انقلاب که به برکت خون شهدا و زحمات امام و مردم بوده، انشاءالله که به اون هدف اصلیش که مبارزه با ظلم بوده و مبارزه با تبعیض و استقلال انشاءالله که محقق بشود. و خدا بعضی از مسئولینم خلاصه یه عقلی بهشون بدید که سر سفره خون شهدا نشستن ولی متاسفانه قدردان نیستن. خود من و شما باید اینو بدونیم که اگر این انقلاب نبود الان نه دیگه چیزی از حوزه باقی مونده بود و دین و این حرفا، یا دیگه همه ما تو زندان بودیم، یا اینکه اصلا چیزی به اسم حوزه دیگه وجود نداشت. بله، قبل از پیروزی انقلاب حتی قرآنی چاپ شد که 250 تا غلط داشت و این غلط هم عمدی بودا نه سهوی ها، یعنی عمدن برای اینکه برای قرآن را نعوذ بالله خراب بکنند. چاپ کتابایی مثل صحیح، مثل نهج البلاغه قدغن بود. مرجع تقلیدی مثل آیت الله بروجردی اون عظمتش افتخار میکرد که مثلا یکی دو تا کتاب فقهی تونسته چاپ بکنه. یعنی اینقدر سخت گیری بود نسبت به کتاب های دینی و کتاب های فقهی و اینجور چیزا. بهایی ها توی کشور همه کاره بودند، تو همه جا نفوذ داشتند، کشور دست بهایی ها بود. به هر حال خدا را شکر که همین مقدار تغییر و تحولی که ایجاد شده باید قدردان باشیم، ولی خب انتظار خیلی بیشتر از این بود. هم راجع به استقلال کشور، راجع به امنیت، راجع به آزادی، راجع به دینداری مردم. انشاءالله که خداوند خودش لطف بکنه و همه اهداف انقلاب انشاءالله محقق بشه. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که میخواستیم بگیم این قبض حکمی توی فقه وجود داره، آثاری هم برش بار میشود. خود این که قبض حکمی چیست یا سلم چگونه باید دقیق باشه، چجوری سلم ضابط مند بشه که قرار توش نباشه، اینجور چیزا رو بازاریا از ما طلبه ها خیلی بهتر بلدند و لازمم نیست که تو کتاب های فقهی اینا را کسی بخواد بحث بکنه، اونا خودشون خوب بلدن این چیزا را. ما فقط باید یه چند تا ضوابط شرعی رو بیان بکنیم و الا این که مردم چه بکنند که سلم موجب قرار نباشد، موجب ضرر نباشد، خودشون بلدند که چیکار بکنند. اون چه که ما فعلا میخواستیم بحث کنیم این بودا که از مسئله سلم استفاده کنیم یه مواردی قبض حکمیه. اینو فقط میخواستیم استفاده کنیم. در باب سلم مشتری رو بهش میگند مسلم، یعنی سلام گذار. مشتری میشه مسلم. بایع رو بهش میگویند مسلمون الیه. اون مال را هم بهش میگویند مسلمون فی. اون مال یعنی مبیع، مسلمون فی. سمن را هم میگویند مسلم. بعضی تو کتابایی مثل مفتاح الکرامه، حالا اون اینجوری میگه، داد میگه که مثلا مشتری رو بگویید مسلم، سمن رو بگویید مسلم. حالا این دیگه تعبیرهای لغویه، این حال خیلی مهم نیست. من اول یک عبارتی رو بخونم از ترجمه عروة الوثقا. یک کتاب غایة القصوى هست، ترجمه عروة الوثقا، مال آشخباس قمی صاحب مفاتی. ایشون تو جلد دوم صفحه 391 که اینا رو از ایشو از کجا آورده، واقعش هم من اینا رو نمیدونم ها، چون به هر حال این کتابه ایشون ترجمه عروة الوثقا است، عروة الوثقا عربیش که این چیزا رو اصلا نداره. حالا ایشون تو ترجمه کجا آورده نمیدونم. اصلا عروه کتاب تجارت یا مکاسب ندارد. اون جلد دو و سهش هم که کم چیزه تو اونجا نیست. اما آشخباس قمی که عروة الوثقا را ترجمه کرده اینا را آورده. احتمال میدم، حالا احتمال سا، شاید این آشخباس قمی مثلا استفتاءات سید یزدی را میدیده، اون استفتاءها را برداشته تو این کتاب آورده، گرچه این استفتاء نیست، شاید از استفاده شاید استفاده کرد، نمیدونم. به هر حال نمیدونم از کجایشو این حرفا رو زده. آشخباس قمی اونجا اینجوری میفرماید: هرگاه کسی بر ذمه شخصی دین داشته باشد، یک کسی از یه نفر طلبی داره، جایز نیست که جنسی را از او به سلف بخرد. نمیتونه حالا سلف یا سلم از او بخره و شرط کند که اون دین قیمت اون جنس باشد. شرط کند که اون دین قیمت اون جنس باشد، یعنی اون مسلم به جای مسلمون فی باشد. بنابر احبت، یعنی آدم از یه نفر طلب داره، بعد به جای طلبش بره بگه که مثلا یه تن گندم از شما میخرم که یه سال دیگه به من بدهید، پول این گندم که الان باید بدم اون طلبی که از شما دارم، اون طلبه پول این گندم، میگه این جایز نیست. بنابر احبت، اگر خود آن دین را ثمن قرار دهد، یعنی بگه که یه تن گندم میخرم پولشم اون طلبی که از شما دارم، این چه جایز نیست. و اما اگر ثمن را کلی قرار دهند و شرط کنند در ضمن عقد که اون دین را به ازای اون دین محسوب دارند، اگر اینجوریه، میگه که یه تن گندم شما میخرم، بعد حالا که اون میگه خب پولشو بده، بگیم خب پولش اونقدر پول از شما طلب دارم، اون به جای اون، در ضمن عقد که اون دین را به ازای اون دین محسوب دارند، اقوا جواز و صحت آن است. پس اگر گندم را در برابر دین خرید، گفت که جایز نیست. اما اگر گندم را خرید به یه پولی، حالی که میخواد پول را بدهد میگه به چه این پولی که بدم اون طلبی که از شما دارم. این صحیحه. این که گفت که اگر که گندم را به اون دین بخرد جایز نیست، این که خب علتش روشنه دیگه، چون میشه بیع دین به دین، بیع دین به دینم حرامه. گندم را که میخره، یه تون گندم میخره که یه سال دیگه به من بدهن، این دینه دیگه. بعدم پولی که میخواد بهش بدهد چیه؟ اون دین، دین به دین، اینه که حرامه. بلکه دیروز یه اشاره کردم ها، دیروز گفتم که بیع دین به دین حرامه و باطله، اما این دینی رو میگویند که قبل از بیع وجود داشته، اونو میگن بیع دین به دین. فرض کنیم من یه طلبی از شما دارم، یک بدهکاریم به شما دارم، بعد میگم که این به جای اون، اینو میگیم بیع دین به دین. یا این که مثلا میرم یه معامله اینجوری میکنم، میگم که یه دونه ماشین میخرم که یک سال دیگه به من بدهد، بعدم بهش میگم که خب پولشم من یک سال دیگه میدم، پولش یک سال دیگه، ماشینم یک سال دیگه، بیع دین به دینه، اینو میگیم جایز نیست. یه مرتبه دین قبل البیعه، یه مرتبه دین با بیعه. قدر مسلم این که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله از بیع دین به دین نهی کرده اینه که دین قبل البیع باشه. دیروی اشاره کردم، مثال زدم، گفتم کسی که میمیره اموالی که داره، ولی یه اموالی با مرگش گیرش میاد مثل دیه، اینجا میتونه بگیم اون دینی که با بی درست شده اینو معلوم نیست پیغمبر نهی کرده باشه، اما دینی که قبل البی به گردن آدم بوده، این دین را بخواهد به یه دین دیگری بفروشه، این حتما حرامه. بله؟ تهاتور خود دیگه بی نیست، تهاتور اصلا بی نیست. یک کسی از یکی 1000 تومن طلب داره، بعدم بهش 1000 تومن بده کاره، یه میشه تهاتور، تهاتور قهری هم هست، ولی تهاتور بی نیست. بیع دین به دین اینه، مثلا فرض این از اون یه ماشین طلب داره، اونم از این یه فرش طلب داره، بعد بگه این فرش در برابر اون ماشینه، اینو میگیم بیع دین به دین. این راجع به عبارت آشخباس قومی، حالا انصافا عبارتش دقیق بود، ولی گفتم اینو از کجا آورده ایشون نمیدونم و به سید یزدی هم نسبت داده. خب و اما صاحب حدائق، تو کتاب حدائق بله نتیجه یکی، اگر حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله نبود که پیغمبر نهی کرده از بیع دین بدین، اگه این حدیث نبود که ما میگفتیم اشکال نداره بیع دین بدین، طور نیست، میشه سمن دین باشه بشه نسیه، میشود مسمن دین باشه بشود سلف، میشدم دو تاش دین باشه، اما چون پیغمبر نهی کرده خب باید این رو بپذیریم، ولی این نهی پیغمبر رو هم قدر متیقنش رو میگیریم. قدر متیقنش کجاست؟ اونجایی که قبل البیع دین باشه. البته وقت این بس پیش میادن که اینجا بسه دلیل لفظیه، دلیل لفظی رو آیا باید رفت سراغ قدر متیقنی یا نه، اینا حالا یه وقتی بس خواهم کرد که اینجور جاها برای چی با این که دلیل لفظیه، دلیل لفظی رو باید همیشه بری سراغ اطلاقش، نه اینکه دلیل لفظی رو بریم سراغ قدر متیقن. حالا این یه وقت دیگه خواهم گفت. به هر حال صاحب حدائق تو جلد 20 حدائق صفحه 16 می‌فرماید که ولو کان للمشتری دینون فی ذمه البایع، اگر مشتری طلبی از بایع داره، طلبی داره، بعد فعراد جعله سمنن، بعد میخواد همین طلب خودش رو سمن معامله قرار بدهد. فهونا صورتان، اینجا دو صورت داره. این عبارتش خیلی طولانیه، حالا 4 صفحه شاید باشه. حالا دیگه من عبارت چه نخونم، خودتون نگاه کنید. اگر کسی طلبی از بایع داره بعد بخواد طلب را سمن معامله قرار بده، میگه دو صورت داره. یه وقت اینجوریه ها که میگه که آقا من این جنس رو از شما میخرم سلم، یعنی بعدم بهم تحویل بدهید. بعد اون میگه خب پولشو بده. این حالا میگه خب همون طلبی که از شما دارم پولش. اینجا میگه معامله صحیحه. ولی اگر که حرف حدائق رو دارم بگم، ولی اگر که گفت که اون جنس را از شما میخرم در برابر اون دین، در برابر اون طلبی که دارم، یه مثلا اینجوری میگه، میگه آقا به جای طلب من اون جنس رو بهم بده، اونم میگه خب جنس رو بهت فروختم ولی یه سال دیگه بیا تحویل بگیر. اینجا رو صاحب حدائق فرمود که حتما حرامه و بیعه دین به دین میشه. نکته مهم تو اینم همون حرفاش قباس قمی شد، اینم شبیه اون شد، ولی نکته اصلی تفاوت حرفیشون با عاشق قباس قمی در اینه که این عاشق قباس که میگم نه به عنوان چیزا، عاشق قباس که به هر حال نظر فقهی نداره، یعنی عاشق قباس به صاحب عروه نسبت داده، یعنی در واقع کلام سید یزدی، یعنی هرچی بگم عاشق عباس یعنی سید یزدی مرادمه. صاحب حدائق میفرماد که یه وقت تبانی شده یه وقت تبانی نشده. این نکته اصلش ها، اگر از اول بنایش بر این بود که به او چک بده، از اولم صحبت کردن گفت که اون جنس رو از شما میخرم چک میدم برای یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، اگر از اول اینجوری بنایشون بوده به معامله باطله، به این دین، به دین مسمن که سلمه و سلم مدت داره، سمنم که شد چی؟ چک، اینم که مدت داره. اما اگر که تبانی نشده باشه، یعنی از اول گفت که این جنس رو میخرم، اونم گفت خب پولشو میدم و فلان، حالا که اومد پول بده گفت چک میدم، نه اینکه از اول گفته بود که اون را در برابر این چک میخرم، اگر اینجوری بود معامله صحیحه. این فرمایش صاحب حدائق. فقط یه حدیثی هست، حالا اون حدیثشم یه اشاره بکنم، حدیثش حدیث عجیبیه. این حدیث تو وسایل شیعه هم هست و حدیثی رو نقل میکنه، میگه که اسماعیل ابن عمر بل انه کان له علی رجل دراهم، یه طلبی داشت، فعرض علیه الرجل ان یبیعه بها طعاما الى اجل مسمى. اون آقا گفت که شما از من طلب داری، به جای طلبت یه گندمی به شما میفروشم، به جای طلبت گندم به شما میفروشم. فامر اسماعیل من یسأله، این اسماعیل گفت که من حکم مسئله رو نمیدونم، برم از یکی بپرسم این اصلا درسته اینجور معامله یا نه. فقال لا بأس بذلك، امام علیه السلام فرمود طوری نیست، شما از کسی طلبی داشتید، بایع گفت به جا طلبت گندم به شما سلم میدهم، اما فرمود طوری نیست. ثم عاد الیه اسماعیل فسأله عن ذلک و قال انی کنت امرت فلانا فسألک عنها. این اسماعیل دوباره اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت که من یک کسی گفته بودم از شما حکم این مسئله را بپرسد و شما فرموده بودی طوری نیست. امام فرمود که ما یقول فیها من اندکم، این علمای سنی که پلو شما هستن اونا نظرشون توی این مسئله چیه؟ قلت و یقولون فاسد، میگن اینجور معامله باطله. امام علیه السلام فرمود که قال لا تفعله، پس شما می کارا نکن. بعد این اسماعیل میگه که آقا ابن رسول را شما خودتو فرمودید که حلاله. امام فرمود که نه شما این کارو نکن، فإنی اوهمتو، من اشتباه کردم، من اشتباه کردم. اینکه امام علیه السلام بفرماید من اشتباه کردم که قطعا درست نیست، این که شک، یا حتما راوی اشتباه کرده، در اشتباه به راوی بهتر میچسبه تا به امام، امام که معصوم است و علم غیب داره، یا اینکه حتما باید بگیم این تقیه است به قرینه همینم که امام میفرماد که برو ببین این دوربریاتون اهل سنت اونا نظرشون چیه، اونا گفتن خب بی میگن باطله. امام فرمود پس منم که گفتم درسته اشتباه کردم، نه بی باطله، شما میکار نکن. یعنی امام علیه السلام در مقام تقیه بوده، میخواد بفرماید که بله چون اهل سنت میگن این معامله باطله، شما باطل. به هر حال این فإنی اوهمتو حتما اشتباهه، یا اشتباهیه که راوی این رو اشتباه نقل کرده، یا اینکه اصلا عبارت چیز دیگه بوده، یا اینکه تقیه است و امام تقیتا داره اینجوری میفرماید. یعنی مقصود امام اینه که بفرمایید من اشتباه کردم که شما اگه شیعه اید بدانید که امام اشتباه نمی کند، یعنی این که گفتم که این کارو نکن، اینو بد دارم میگم که من اون اول اشتباه کردم این کارو نکن، یعنی این کارو بکن، به خاطر اینکه امام داره میفرمایید من اشتباه کردم و امام هیچ وقت اشتباه نداره. بله بله بله، یعنی این قسمت آخر روایت، بله ندی اوهم هم اوهم، نه 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 اوهم تو لازمه، متعدی نیست، یعنی من اشتباه کردم اوهم تو، نه این که من به اشتباه انداختم. به هر حال این حدیث که اعتبار نداره. اینو حالا عجیب اینه که صاحب حدایق مثلا با این که ایشو اخباری مسلکه این حدیثی که نقل کرده، این چی که اصلا هیچی هم نفرموده، جای دیگه ایشو فرموده که این حدیث احتمالا تقیه ایستا، ولی این چی هیچی نفرموده. به هر حال حتما حدیث نادرسته، یا حدیث قابل استناد نیست، یا هرچی، این حدیثی که میگذاریم کنار. درست بس اینجوری میشه تا اینجاها که اگر کسی معامله ای کرد و تبانی کرده بودند که ثمن مدت دار باشد، یعنی تبانی کرده بودند به چک و چکم مدت داره، و اون معامله هم معامله سلم باشه، اینجور معامله ای که یعنی ثمن دینه، مثمن هم دینه. اینجا الان ثمن و مثمن دینند، پیغمبرم فرموده معامله دین به دین حرامه، اما اینجا دین با خود معامله است. اونجایی که دین جدای از معامله بود و دوتا دین و معامله می کردند، اون شکی نیست که حرامه، اما اونجایی که نه ببینید، اگر که دو تا دین جداگانه رو در نظر بگیرید، این آقا یه فرشی به او بدهکاره، اونم از این یه ماشین طلب داره، دو تا بعد بیاد بگی این دو تا رو به هم، این باطله. نه نه این که طور نیست. نه اون بله بله، اونجایی که مثلا مثل نسیه است یا مثل سلمه، یه معامله است، این رو میفروشه پولش مدت داره، یا پول رو حالا میدهد مسمن مدت داره، اینم که شکی نیست که درسته، اینم که درست. اما اگر که اینجوریه ها که گندم را سلم میخره، یعنی یه سال دیگه گندم، پس پولشو حالا باید بده، به جای اینکه پولشو الان بده چک میده، اینجا هم دوتاش دین شد. نه بله، این دوتا معامله نیست، یه معامله. نه یک معامله است، به هر حال هر معامله یه ثمن داره یه مثمن داره دیگه، مثمنش دین، ثمنش هم شد دین. فقط اینجا الان یک معامله است، دو طرفش دینه، اما بگیم اونی که پیغمبر فرموده این را نمیگوید، چون اینجا دین با خود عقده. قدر متیقن کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله اینه که دین خارج عقد باشه. این فرمایش صاحب حدایق. ببینید حالا بحث ما چی بود؟ بحث ما این بودا که میخواستیم ببینیم قبض حکمی ها، این محل بحث ما بود. میخوام ببینم که از این مسئله ما میتونیم اینجوری استفاده کنیم که اگر من از اون آقا طلبی دارم، بعد وقتی که گندم از او سلم میخرم، این طلب خودم رو میگم ثمن اون معامله، این طلب من ثمن معامله، این بشه قبض حکمی، یعنی چیزی که رد و بدل نشد، پولی که من نگرفتم، پولی هم ندادم. اما بگیم همین که اون طلبی را که از او دارم، طلب را به جای ثمن گندمی که ازش خریدم قرار بدم، این حکمن مثل قبض میماند. کل هدف بحث این بودا که قبض حکمی، یعنی اون طلب به جای این قرار بگیره. بینی هیچ کدام این عبارات هایی که میخونم اینو هیچ کدام اسمی از قبض و حکمی نیورده، ولی تو ذهنشون همه همینه ها، که اگر که این چک که الان میدهد چک همین امروزیه، اینجا این میشود قبض، با اینکه میگفتیم چک پول نیست. اما اگر که مدت داره میگن باطله، این که اونجا نقده میگن صحیحه، اونجایی که مدت داره میگوین باطله. این تو ذهنشو این بوده سا که اگر که همین که معامله کرد، یعنی ثمن معامله گرفته شد، طلبی داشتم، طلبم نقد بود، به جای این قرار دادم، این میشه قبض حکمی. خب و یه نتیجه دیگه هم داره دا، نتیجهش اینه که اگر من طلبی از این آقا دارم و طلب الان وقتش نرسیده، مثلا یه ماه دیگه باید پول منو بده، الان که من از این گندم خریدم سلمن، گفتم اون طلب به جه این حتما باطله دیگه، حتما باطل میشه دیگه، به خاطر این که اون طلب الان حال نشده، وقتی که حال نشده قبض حکمی صدق نمی کنه، قبض حقیقی هم که نیست، پس باطله. این فرمایش صاحب حدایق. و اما مرحوم کاشف الغطا، کاشف الغطا توی این کتاب انوار الفقاهه حسن ابن جعفر کاشف الغطا. خب اولا کاشف الغطا که میدونید خیلی آدم بزرگیه، خیلی هم چیز میفهمیده. یا همین سفینه طلبهار آشخباس قومی ماده جعفر رو نگاه کنید، بین چقدر از ایشون تعریف و تمجید میکنه. شیخ انصاری شاگرد بچه های کاشف الغطا بوده و لذا تو مکاسبم خیلی از بچه هایشون با عظمت یاد میکنه. بعض الاساطین و اینجور تعبیرها دربارش بکار میبره. این کاشف الغطا توی این کتاب انوار الفقاهه جلد 5 صفحه 612 فرماید که بله ولو قبض بعضن فقط صح سلم و فیه، اگر که توی اون سلم بعض سمن را قبض کردن، نه همش را، مثلا یه مقدار پول رو تحویل داد، یه تن گندم که خریدن یه مقدار پولش رو داد، اگر که بعض پول یا مثلا ماشین را الان میخره یه چکش را الان میده بقیهش هم بعدن بدهد، اینجا صح سلم و فیه و بطل فی الباقی، اون مقدار که الان پول نقد داده معامله درسته، بقیهش هم معامله باطله. و کان المسلمو و کان للمسلمه الخیارو فی ما قبضه. آقای بایه بینه، الان من اون اول بحث امروز گفتم که مسلم یعنی مشتری ها، الان این عبارت مسلم یعنی بایه، تو این عبارت الان مسلم یعنی بایه، گفتم که این کلمات جا به جا به کار میره دا. اول بحث گفتم که مشتری رو میگوییم مسلم، بایه رو میگوییم مسلمون الیه. این عبارت میگه که و کان المسلم و کان للمسلم الخیار، این مسلم یعنی بایه، یعنی جا به جا به کار رفته دیگه. و کان للمسلم الخیار فی ما قبضه، اون که ماشین داره میفروشه و الان من یه چک میدم میگم بقیهش بعد، او خیار دارد لتبعیز صفقته، به خاطر تبعوز صفقه، چون وقتی نصف معامله درست شد نصف معامله باطل شد او خیار فسخ داره. الا اذا کان تبعیزو به تفریطه، مگر اینکه تبعیز با تفریط خود بایع باشه، یعنی خود بایع تفریط کرده که من بعض پولو دادم بعض پولو ندادم. اگر که سلم کل پول را مشتری الان بدهد بی صحیحه، به الا اون مقداری که میده صحیحه، اون مقداری که پولشو نداده باطل. این مطلب تا همین اینجا اینش که حرف نادرستیه. نمیشه که یک معامله را تبعیض بکنیم بگیم که نصف معامله صحیح نصف معامله باطل. این تبعوز صفقهی که میگفتن این بودا که معامله واقع بشود بر یک چیزی، بعد نصف مبیع را بایه بدهد نصفش را ندهد، اینه میگن تبعوز صفقه. اما اگر که یک معامله انجام شد، مثلا یه مقدار پول رو مشتری داد یه مقدارش رو نداد، یا باید بگوید که کل معامله صحیحه یا اینکه کل معامله باطله. اگر که من گفتم کل معامله صحیحه، اون موقع بس میشه که خیار تبعوض صفقه داریم یا نداریم، درست؟ اگر گفتیم معامله صحیحه و او الان 1,000,000 طلب داره، من 100,000 تومان دادم، حالا میگیم که 100,000 تومان که دادم معامله صحیح، ولی او خیار فسخ دارد. ولی اگر که بگم که معامله باطله یا بگم نصف معامله باطله، که خیار دیگه معنا نداره. که به هر حال دنبالش. ایشون میفرماید که کاش خلقتا میفرماید به یجوز و کون و سمن سلمه کلی گن، جایز است سمن کلی باشد، مثلا بگه دین باشه. کما یجوزن یکون اینن مشخصتن، میشدم که بگی که این پول، ولیکن یجب و دفع و فرده ها، بگی که مثلا کلی ولی این فردشو میدهم قبل تفرق. و یجوز و تعیون الفرده فی این مشخصتن و یجوز و تعیونها فی دین علی المسلم الیه فینوی قبضه عن الکلی ولا یقع تهاتر و قهرن. تهاترم یه بزرگواری فرمودن که گفتم اینجا جاش نیست. ولا یقع تهاتر و قهرن، تهاترم اینجا پیش نمیاد. لعدم اشتغال ذمه المسلم بشیء للمسلم الیه علی الاقباب الاثر. و کذا لا یجب علی المسلم الیه قبضه فی المجلس بل لو رزی به صار ثمنا. و مما ذکرنا یظهر ان المسلم لو احال المسلم الیه بدین له علی آخر فی المجلس فان قبضه فیه فلا اشکال و الا باطل است. ایشون هم همینه میخواد بگه، یعنی این شاهد ما میشده که میگه اگر که حالا به جای چک یا مثلا به جای این دین اینجوری گفتم، گفت که من یه ماشین از شما میخرم که یه ماه دیگه یه سال دیگه ماشین به من بدید، پولشو برو از اون آقا بگیر. اگر که حواله داد و حواله نقد بود، یعنی همین الان او میاد پولو میدهد همین الان، اینجا معامله صحیحه و الا معامله باطله. باز بینه الان همین حوالهی که الان کاشپلقتا داره میفرماد، من ماشین را سلم خریدم حواله دادم به اون آقا، او آقا رفت پول را داد. اگر که این آقا رفت پول را داد، الان اون آقای بایه از من قبض کرده یا قبض نکرده؟ از من که حقیقتاً چیزی قبض نکرده، از اون آقا گرفته. الان من مشتری این معامله سلم، سمن را به بایع داده ام حکمن، بله من که پول ندادم. اینه فقط همین شاهد این میشه. میگم کلمه قبض حکمی تو این جاها اصلا نیامده، ولی از این عبارت ها میشه فهمید که تو ذهن این آقایو این بوده که اینا قبض حکمیه و صحیحه. اونجایی که کسی کسی را وکیل میکند یا چک میدهد یا حواله میدهد یا زمان که دیروز میگفتیم که زمان را هم گفتیم زمه به زمه یا انتقال زمه، اختلاف شیعه و سنی، اینا همه معنیش یک کلمه است. و اون این که این آقایون قبول دارند که اگر که من مشتری سلم باید پول را نقد بدهم، اگر نقد ندادم معامله باطله، اونجایی که پول ندادم اما در حکم پول دادنه، مثل حواله، مثل چک، مثل مثلا فرسون زمان، اینا همه رو میگن صحیحه. اگر اینها صحیحه به شرطی که همه نقد باشده حال باشده، اینا همه معنیش اینه که یعنی آقایون قبض حکمی را قبول دارند. مثلا الله علیه محمد.